أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
و على اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. منظر مبارک سروران معظم و حضار عالی قدر، خاطر مبارک استحضار دارد که سوره مبارکه فاطر رو در این انجمن تعقیب میکردیم. الان که خداوند سبحان توفیق گفتار و بحث رو پیرامون آیات بینات این سوره شریفه در این سال نو روزی فرمود، ادامه آیات رو خدمت عزیزان تقدیم می‌داریم و در همین آغاز سخن از حضرت سبحان مسئلت می‌کنیم که انشاءالله این سال رو سال انس و الفت و حشر و نشر با قرآن برای ما قرار بدهد انشاءالله و همه پیروان قرآن مسلمانان و والیان اهل بیت علیهم السلام امیدواریم که در این سال به مقاصد مبارک خودشون و به کام مورد رضای خداوند سبحان در این سال شریف انشاءالله برسند و دست مهر ولی عصر بر سرهای آنها باشد انشاءالله. خاطر مبارک و استحضار دارد که در نوبت گذشته صفات اون عالمان ربانی، اونها که یخش الله من عباده العلماء، کسانی که خشیت و محبت خداوند در دلهای اونها خانه کرده است مطرح شد. خداوند فرمود اینها هستند که خشیت حق دارند و سه صفت برای اینها بازگو شد. کسانی هستند که یتلون کتاب الله، اینها آبشخور علم و دانششون کتاب الهیست و تلاوت کتاب. اونگاه این تلاوت کتاب کاری میکند با جانهای اینشان که یقیمون الصلاح، سرهای اینها مقابل خداوند فرود می آید، دلهاشون خاشع برای حق می شود و با عبادت اون سبا خداوند سبحان خوب می کنند. اونگاه اثر دومی که بعد از اقام الصلاح در دلهای اینها ایجاد می کند آن است که انفقوا مما رزقناهم، اینها گشاده دستی با خلق می کنند، انس و باز نزدیکی و الفت با مردم و بندگان خداوند حاصل می کنند. با سه کلمه حضرت باری تعالی اون اصاله و لب مطلب رو بازگو فرمود و در پایان هم فرمود همانا اینها جماعتی هستند که یرجون تجارتن لن تبور، تجارتی که هرگز نه بهار می شناسد و نه تابستان و نه زمستان و پاییز، تجارت بدون فصل معین و بدون کسادی و بدون بیرونگی از آن این هاست. این تجارتی است که همیشه سودآور و مفید و نافع است به دنیا و الاخره. در ادامه یه بحث فرمود والذی اوحینا الیک من الکتاب، چون سخن از یتلون کتاب الله آمد و تلاوت کتاب، یه اشاره می شود به عظمت قرآن و اونگاه به تقسیم انسان ها در قبال قرآن کریم خداوند اشاره می کند. فرمود والذی اوحینا الیک، آنی که ما به تو وحی کردیم ای پیامبر، من الکتاب، که آن کتاب است. فرمود والذی اوحینا الیک، خب این اسناد با تعظیم، اوحینا با نای به اصطلاح تعظیم به کار برده می شود، ما در نهایت عظمت بر تو وحی کردیم ای پیامبر، که این وحی ما کتاب است. در قرآن وقتی که کتاب به شکل مطلق گفته می شود، خود قرآنه. نوعاً وقتی که با مقدماتی، با قرائنی کتاب گفته می شه، به تورات و انجیل و بقیه کتب آسمانی هم اطلاق می شود. اما کتاب به شکل مطلق علل قاعده مراد از آن قرآن است. آنی که ما بر تو وحی کردیم که کتاب است قرآن، هو الحق. این صفتی که دارد این است که تمام آن حق است، جز حق در این مجموعه نیست. لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، مثقال ذره در این وحی و در این کتاب آسمانی غش نیست، ناخالصی نیست، گزافه‌گویی نیست، غلو نیست، چیزی نیست که اوقات مردم رو به بیهودگی بگذراند. تمام این مطالب حق است، همانیست که جامعه به آن نیاز دارد، همانیست که پاسخگوی حاجت انسان هاست، تمام حقیقت محض است. این حق نیست که مصدقاً لما بین یده، در این حال این وحی با بقیه وحی‌های آسمانی پیوند دارد. اینها از یک رشته هستند، یک رشته‌ای هستند که از آدم تا خاتم ادامه دارد. فرمود تصدیق می کند هر آنچه پیش رو بوده است، یعنی این قرآن آمده است، این حق ثابت تصدیق کننده بقیه وحی های آسمانی است. این همیشه در قرآن گفته می شه و نسبت به کلام باری تعالی این تذکر داده می شود که این خصوصیت در قرآن وجود دارد که تصدیق کننده حقایق پیشین است. بلحاظ این که هیچ تعارضی نیست بین حقیقت وحی و پیکره وحی، هیچ تعارضی نیست بین اصول مکتب پیغمبر مکرم اسلام و دیگر انبیاء الهی، اینها همه یک آبش خور و ریشه دارد. لذا تصدیق کننده قبل است و تکمیل کننده آنچه دیگر انبیاء فرمودند و گفتند. ان الله بعباده خبیر بصیر، آنی که این کتاب فرستاده است ذات اقدسی است که او به عباد و بندگان خود خبیر و بصیر است. خداوند اون خبرویت لازم رو دارد چون خودش آفریده است، بصیر است چون علم الهی محدوده ندارد، مطلق است. اون خدایی که خبرویت لازم رو به خلق و وجود دارد، اون خدایی که بصیرت لازم رو به بندگانش دارد، او میداند چه چیزی نازل کند، چه کتابی بفرستد، چه دستور العملی را صادر کند و حوائج بندگان خیش رو چگونه برآورده کند. ان الله بعباده لخبیر بصیر، نزول وحی به خاطر خبرویت و بصیرت خداوند به حال بندگان خیش است. خب این تا اینجا یه اشاره کلی به عظمت و جایگاه قرآن، اما اصل مطلب از اینجا شروع می شود. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اونگاه سپس ما به ایراث و ارث دادیم کتاب را به اون بندگانی که اصطفی اینا، اینها را ما مصطفا کردیم، اینها را ما برگزیدیم از بندگانمون. پس منهم، از میان این عباد بعضی ظالمون لنفسه، اینها به خودشون ظلم کردن، گروهی مقتصد میان رو شدن. و منهم سابقون بالغیرات، جماعتی هم سابق شدن، سبعت گرفتن در خیر و خیرات به اذن الله تبارک و تعالی. از کردن این آیه آیه است که به هر حال تقسیم انسان ها رو در قبال وحی میرساند. این قل تقیل و تأمل و تدقیق هم در این آیه فراوان است. این مفسرین خیلی بحث ها، تشقیقات و تقسیماتی رو تو این آیه مطرح کردن که خیلی بعضی از اون هم نافع نیست. من در حدی که حاجت و ضرورت باشه خدمت عزیزان این آیه رو بازگو میکنم و در نهایت هم تکیه بر مشهد اهل بیت علیهم الصلاة و السلام در این آیه خواهم داشت. ابتدا هم بگذارید که همون ردیف سخن رو نسبت به واژگانش داشته باشیم تا برگردیم سخن رو تنظیم کنیم. ثم اورثنا الکتاب، ما اونگاه به ایراث و ارث دادیم کتاب. کلمه ارث میدانید که انتقال لغویه است، یه چیزی هنگامی که از کسی به دیگری منتقل میشود و امر اون به دست آن دومی قرار میگیرد، این رو ارث میگوید. حالا این ارثگاه به لحاظ تداوم ذهنی ما در امور مادی است، یعنی پدری میرود و اموالی که او زحمت جمع آوری و نکشیده است به دست فرزندانش میرسد، این ارث. حال این فرزندانن که قائم به امرند، اونها هم که الان اختیارشون، فروششون، خریدشون، بخشششون، دهششون در این اموال مورد قبول است و تأیید است دیگه، تمام اسنادی که به نام اون مرحوم بود همه ساقط می شود از اعتبار و هیچ اختیاری بر او نیست. این ارث، ارث پس بنابراین انتقال از کسی است به دیگری به گونه‌ای که اختیار در دست دومی قرار می گیرد، این میگن ارث. خود ارث و ایراث هم در امور مادی به کار برده می شود، هم در امور معنوی به کار برده می شود. ما ذهنمون بیشتر با بعد مادیش آشناست، اما خب این جمله رو زیاد شنیدید، آقایون خیلی هم گاهی برای خودشون بعضیا به کار میبرند این جمله رو، خوششون میاد که بگن بله پیغمبر فرموده است العلماء و ورثه الانبیاء، مثلا فرض بفرمایید عالمان وارثان انبیاء هستند. خب پس بنابراین عالمان، این حدیث هم درست است، کاملا نبوی است که العلماء و ورثه الانبیاء، ام علما که وارثان انبیاء هستند چی رو از انبیاء به ارث میبرند؟ علم انبیاء رو مثلا. خب علم پس قابل ارث است. یا مثلا در خود قرآن هم میبینیم مواردی داریم این چنینی که ارث در غیر امور مادی هم به کار برده میشود. داریم در آیه شریفه که غیر از این استعمال اینجا، و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب، یا اورثنا الکتاب بنی اسرائیل، بود اورثنا بنی اسرائیل الکتاب باشد. ما به بنی اسرائیل کتاب را به ارث دادیم، کتاب به ارث داده میشود، کتاب که مادی نیست، مراد حقایق قرآن، اونجا حقایق تورات و وحی است. پس وحی هم قابل ارث است، علم هم قابل ارث است. هنگامی که دانش از کسی به دست دیگری میرسد و او حال متصدی این دانش است، حالا اون وظیفه در قبال این علم داره، حالا اون باید توسعش بده، ترویجش کنه، تبلیغش کنه، این میشه ارث علمی، این میشه ارث وحی. فرمود ما به ارث دادیم کتاب را. به چی دادیم؟ این چه کسی میراث گرفت؟ اون دومی کی بود؟ الذین، اون کسانی که الذین استفینا من عبادنا، اونها که استفینا. کلمه استفینا از ماده استفا و صف و می آید. اختیار در لغت به معنای برگزیدن خیر است. وقتی خوب یه جماعتی رو برمی‌دارن میشه اختیار، مثلا فرض بفرمایید. اجتبا به معنای برگزیدن مجتبا، اون کسی که از میان یه جماعتی در این حال به خصوصیاتی برون کشیده است و به در آمده است. استفا هم به معنای گزینش و برگزیدن صفوه یک شیء است. کلمه صفوه یعنی خود استفا در لغت اخذ و صفه، صفه در لغت به معنای خالص، اون شیء خالص یک دست را صفه میگوین. زمانی از میکردم اون در غنیمت های جنگی، اونی که دیگه فقط و فقط مال خلیفه است، اونی که فقط و فقط مال امامه، به تعبیر ما مال امام المسلمین است، یک غنیمت های خاصی گاه در جنگ ها دست میداد، خود مسلمانان میدانستن این مال پیغمبر است، این مال امام المسلمین است، به اون میگفتن صفایا، اون میگفتن صفه. اون افراد خالص، اون افرادی که جز خدا در وجودشان نیست، اون انسانهایی که تمام وجود اونها فکر الهیست، به اینها مصطفا گفته میشود، المصطفا مرل اخیار، اون بندگان خالص و صافی و یک دست خداوند سبحان را مصطفا میگوید. فرمود این قرآن را، این کتاب را، حال بگیم تا ببینیم این کتاب چیست، ما کتاب را و وحی را دادیم به اون کسانی که استفا، اون بندگان مصطفی و خالصمون، من عبادنا، از بندگانمون. هنگامی که این کتاب داده شد به اینها، بعد اینها سه گروه شدند. فمنهم ظالمون لنفسه، ادهی ظلم به خودشون کردند، یعنی اینها کتاب را گرفتند اما به کتاب عمل نکردند، کتاب را سرلوحه کار خودشون قرار ندادند، ایمان به کتاب نیاوردند، یا اگر ایمان آوردند نفعی از کتاب نبردند. اینها چه کردند؟ کار اینها چیزی نبود جز ظلم، اون هم ظلم به خیشتن خیش. اینها خود بد بودند، اینها خود کردن را تدبیر نیست، بر خودشون ظلم کردن، ظالمان لنفسه، خودشون را از حقیقت نورانی وحی محروم کردند. این گروه اول. خداوند گروه اول رو میگه که حسابشون برد کنار، ظالمان لنفسه. گروه دوم ومن هم مقتصد، یه جماعت دومی در قبال این وحی به اقتصاد عمل کردن. اقتصاد یعنی چه؟ یعنی اعتدال، یعنی میانه روی. که عرض کردم اون خط سفید وسط خیابان میشه قصد و سبیل، اون میشه وسط. فمن هم مقتصد، گروهی از اینها مقتصد شدند، یعنی اینها نه تند رفتند نه کند رفتند، اینها اون وسط رو گرفتند، اعتدال رو گرفتند و در خط قرآن حرکت کردند. فمن هم در خط وحی حرکت کردند، فمن هم مقتصد. اما گروه سومی بودند که اینها نه تنها ایمان آوردند، اینها نه تنها حرکت کردند در مسیر، بلکه تمام وجودشون رو در این وادی گذاردند و وقف کردند. اینها کسانی بودند که من هم سابقون بالخیرات، اینها سبقت گرفتند در شنیدن وحی، در عمل کردن به وحی، در آویزه گوش نهادن وحی، اینها سابقون بالخیرات، به تمام وجود از دیگر انسانها سبقت گرفتند و در این میدان پیشتازی کامل کردند. به اذن الله، اینها به اذن خداوند، به توفیق الهی توانستند در این میدان پیشتاز باشند. ذالک هو الفضل الکبیر، اینه که خدا چنین ایراسی را و چنین ارثی را داد و چنین انسانها را مفتخر کرد به این وحی آسمانی. این فضل بزرگ خداست بر شما انسانها تا چه بکنید با این موهبت و عطیه خداوند سبحان. خب من یه مرور سریع کردم خدمت سروران عزیز، حالا برگردیم ببینیم که این نکته اصلی آیه چیست، چی رو خداوند به ارث داده است، این وحی کدام وحی است، کی گرفته است این وحی رو، این تقسیم سگانه کی هستند. سه تا سوال اصلی ما اینجا داریم. یک، اولا ثم اورثنا الکتاب، اینجا دو خط تفسیری ما داریم. عده‌ای از مفسرین معتقدند این کتابی که در اینجا مطرح می‌شود کل وحی است، یعنی تمام انسان ها، کل وحی، هر وحی که خدا فرستاده است، از اون که بر نوح آمده است و ابراهیم آمده است و موسی و عیسی و وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی، خداوند همه این وحی رو در نظر دارد. ما این وحی را دادیم به کی؟ به الذین اصطفینا من عبادنا. در این صورت اگر مراد کل وحی آسمانی باشد، اون مصطفان هم، اون برگزیدگان هم تمام برگزیدگان خدا میشن، یعنی میشن ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اینا میشن و سلام علی عباده الذین اصطفى، این همونا میشن که سلام خدا بر ایناست، سلام خدا بر کسانی که خدا اونها رو برگزیده است. خدا نوح را برگزیده است، آدم را برگزیده است، آل ابراهیم را، آل عمران را، که حضرات اهل بیت اسمت و طهارت داخل در این همشون هستن، مخصوصا داخل در آخری. خب این میشن الذین اصطفینا، همین هایی که خداوند دارد میگه وحی را خدا به این بندگان خالص و گزیده خودش عطا کرد. اونگاه در قبال این وحی و در قبال این تعالیم آسمانی انسان‌ها در طول تاریخ چه شدند؟ فمنهم، یعنی از این عبادنا، از این بندگان سه گروه شدند. مصطفون گرفتند وحی را، عباد و بندگان خدا در قبال این سه گروه شدند. یه گروه ظالمون به نفس، عرض کردیم اونها که ظلم کردند به خیشتن، انکار کردند، ترک کردند به کناری. اونها که پذیرفتن با احتیاط و با حسابگری و قدم به قدم، اونهایی که با تمام وجود حرکت کردن. اگر این خط تفسیری مراد باشه، یعنی کتاب تمام وحی و اصطفا یعنی انبیاء الهی، جامعه در قبال این تمام وحی و این انبیاء سه گروه هم، این دقیقا میدانید چه میشود؟ حکایت اون میشود که باز میکنید و کنتم از واجم سلاسه، این همانی می شود که خداوند در سوره مبارکه واقعه مطرح می کند. این سه قسم ظالمون لنفسه مقتصد سابقون میشن همونی که خدا اونجا فرمده است اصحاب المیمنته ما اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمته ما اصحاب المشعمه، السابقون السابقون. این میشه دقیقا همون تفسیر. انسان ها در قبال وحی آسمانی سه گروه هم، عده اصحاب المیمنته ما اصحاب المیمنه. اصحاب المیمنه اونها میشنند که فمن هم مقتصد، اصحاب المشعمه میشن ظالمون لنفسه، السابقون هم که السابقون هم سابقون بالخیرات. گروهی از انسان ها در قبال وحی نشنیدند، اگر شنیدند اعتنایی نکردند، وقعی ننهادند، ایمانی نیاوردند، ارزشی برای وحی و رسولان الهی قائل نشدند. اینها امروز و فردا کسانی هستند که فی حمیم و سموم لا بارد ولا کریم، اینها در بدترین قهر خداوند سبحان به سر میبرند. همانها هستند که در قیامت کتاب و صحیفه عمل اینها قسمت چپ وجود اینهاست. این میشن ظالمون لنفسه. گروه دوم در قبال وحی اینها نه، اصحاب المیمنه، حسابگری کردند و خیلی جانفشانی نکردند، اما ایمان آوردند، حرکت کردند، قدم برداشتند، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی گفتند، قدم برداشتند و حرکت کردند و مؤمن شدند، در حد میسور تمامشون نیست، کوشیدند. اینها امید است که به هر حال مشمول لطف خداوند شوند. خداوند در قرآن توصیف حالشون میکنند، اینها ماء مسکوب دارند، ظل ممدود دارند و الطاف خداوند در سوره مبارکه واقع شامل حالشون میشه. اصحاب المیمنه اند اینها، گروه موفقی هم که به اقتصاد و اعتدال عمل کردند. اما گروه سوم اون کسانی بودند که تا خداوند این وحی رو فرستاد، اینها السابقون اولئک المقربون، اینها هیچ درنگ نکردند، تمام وجودشون رو از ثانیه اول وقف وحی کردند، یک لحظه در عمرشون از خط وحی خارج نشدند، غافل نشدند، سستی نکردند، کندی نکردند. اینها کسانی هستند که اولئک المقربون، اینها در نهایت قرب در بزم جانان خواهند بود. اینها کسانی هستند که سابقون بالخیرات باذن الله، اینها به اذن الله تبارک و تعالی از همگان سبقت جستند در عمل به مضامین وحی. خب پس این یه خط تفسیری. خداوند میگه ما کتاب را دادیم، کتاب وحی آسمانی، بل عباد اصطفا، اون بندگان مصطفا هم انبیاء الهی. تقسیم انسان ها هم در قبال انبیاء روشن است در طول تاریخ، اینجا اونجا مؤید این بحث. این یه خط تفسیری است. اما در اینجا یه خط دومی وجود دارد و اون با توجه به اون حرف اول آیه است، ثم اورثنا. از ابتدا خداوند نمیگه بعد از این که وحی آمد ثم، این ثم یه ترتیبی را میرساند. فرمود اوحینا الیک، ما به تو وحی کردیم. داره خداوند از پیغمبر به این طرف صحبت میکند، قبل از رسول خدا مطرح نیست در اینجا. گروهی از مفسرین این آیه را اینطور دیدن که در آیه قبل فرمود اوحینا الیک من الکتاب، ما به تو قرآن دادیم، حالا میگن ثم اورثنا الکتاب. کدوم کتاب بهتر است؟ قرآن. دیگه کل وحی نیست اینجا. قبلا گفته است پیغمبر ما به تو کتاب دادیم، حالا میگن اونگاه این کتاب را ما میدیم به بعدی ها. یعنی الان خداوند داره در حول قرآن سخن میگوید، به دلیل اینکه فرمود قبلا اوحینا الیک من الکتاب، الان میگه ثم اورثنا الکتاب. این الکتاب کدوم کتاب است؟ هر چون قبلی بود است اینم همون است، قبلی قرآن بود اینم قرآن است. در اینجا مشخصه که خداوند سبحان دارد از قرآن سخن میگوید، نه از وحی دیگر، نه در وحی نوح و ابراهیم صحبتی به میان آمده باشد. اینجا اورثنا الکتاب، ما این قرآن رو دادیم. این خط دومو دارم عرض میکنم، ما این قرآن رو دادیم به کی؟ الذین اصطفینا من عبادنا، بعد از تو پیغمبر این قرآن در دست بندگان مصطفیون ماست، بندگان گزیده ماست. حالا این بندگان گزیده اگر مراد قرآن باشه، این بندگان گزیده عام و اهل سنت میگن مراد از این اصطفینا، چون اینجا قرآن مراد است، یعنی تمام امت، تمام امت پیغمبر میشن اصطفینا. اینها برگزیدگانند در میان امتهای دیگر. بعد از قرآن، بعد از پیغمبر، قرآن مال کیست؟ مال همه امت است. اینها برگزیدگانند، قرآن رو خدا به اینها داده است. حالا اینها من عبادنا فمنهم، اینها تقسیم این چنین میشنند در میان امت این چنین و اون چنان، این تقسیم سگانه هم وارد است. اما اون مشرب و نگرش تفسیری که اهل بیت علیهم السلام دارند و بزرگان مفسرین شیعی از اینجا تفاوت دارند. اینها میگویند ثم اورثنا الکتاب، پس از تو پیغمبر این کتاب را که همان قرآن است ما دادیم به الذین اصطفینا من عبادنا، اون بندگان مصطفی، اون بندگان گزیده ما، اون بندگانی که اینها خلوص کامل رو و به هر حال اون قابلیت کامل رو در میان امت دارن. خب دیگه اینجا آفتاب آمد، دلیل آفتاب مشخص است. اگر این نگرش باشند، اون کسی که المصطفون الاخیار است پس از پیغمبر و اون کسی که وارث اولیه قرآن پس از رسول خدا خواهد بود، کسی نیست جز وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله علیه و فرزندان گرانقدر او حضرات معصومین ائمه هدات مهدیین علیه مصرات. ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا، دقیقا این کتاب در کنار الذین اصطفینا است، همان گونه که خود پیغمبر سندش رو امضا کرد بارها فرمود نی تارکن فیکم و فقلین کتاب الله به اطرتی، همونطور که خدا کتاب و اطرت رو کنار هم قرار داده است، بنابر مشرب تفسیری این جماعت و مفسرین شیعی همون جمله رو خود رسول خدا هم میگوید که کتاب در کنار اطرت است، این مستقوم هم که در کنار قرآن قرار دارند. اونها این جمله رو هم، این کلام پیغمبر رو هم و مطالب این چنینی رو هم در کنار این آیه مطرح کنند. من اینجا حاجت به این است که دو سه روایت حداقل از ده ها روایتی که در این باب از حضرات معصومین علیهم السلام داریم خدمت عزیزان بخوانم، اما میگذارم برای قسمت پایانی بحث این تقسیم سگانه را هم با این نظریه تفسیری بازگو کنم که تعارضی در ذهن نداشته باشه تا به بقیه مطلب برسیم. پس با این مرام الذین اصطفینا شد این بزرگان، کتاب هم قرآن. اگر کتاب رو قرآن بگیریم و اصطفینا را حضرات معصومین نداریم، در اون صورت میشن امت اسلام به زعم مفسران اهل سنت. خب تا اینجا اومدیم، بعد فرمود من عبادنا، از بندگان ما، فمنهم ظالمون به نفسه، این فمنهم پس از ایشان، این هم رو میزنن به عبادنا، از این بندگان ما، از این بندگان ما، حالا این اصطفینا من عبادنا، ما برگزیدیم از بندگانمون، حالا از این بندگانمون، یعنی فمنهم میخوره به عبادنا، نمیخوره به اصطفینا، نمیخوره به اون برگزیدگان، میخوره به این جماعتی که از اونها این گروه بیرون آمده اند و برگزیده شدند. فرمود پس بندگان ما در قبال این وحی که دادیم و در قبال این کتابی که به ایلاس و ارث دادیم سه گروه میشنند، ادهی میپذیرند حق را، ادهی نمیپذیرند، ادهی هم که خودشون پیشتازند، ظالمون به نفسه، مقتصد، سامون به خیرات. خب این هم توجیه قسمت به اصطلاح پایانی آیه شریفه و تقسیم سگانه میشنند. حالا من دو سه روایت و محضر مبارک عزیزان تیمونن تبرکن، خصوصا در نخستین گفتگوی تفسیری در آغاز سال میخوانم و استمداد میجوییم از نورانیت کلام حضرات اهل بیت علیهم السلام. من جمله این است که وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرماد که وقد اورثنا نحنو، در یه حدیث طبیعی است، وقد اورثنا نحن هذا القرآن، اونی که خدا بهش ارث داده از قرآن را بعد از پیغمبر ما خواندان هستیم، وقد اورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه، قرآنی که در روز ما تسیر به الجبال، چیزی که کوه را به حرکت در می آورد، ولو ان قرآنا سیرت به الجبال و تقطع به البلدان، در او چیزی است که تک تک می کند قسمت های زمین اگر بر حق خوانده شود، و تخیا بهل موتا، و زنده می شود به سبب اون مردگان، و نحنو نعرف الماء تحت الهوا، ما میفهمیم خصوصیت رابطه آب و هوا را، ما میفهمیم جایگاه آب زیر هوا، ارتباط آب و هوا، ما میفهمیم خصوصیات ترکیب را، ترکیبات را، ترکیب را در وجود. و ان فی کتاب الله لآیات، شروع میکنه از حد در قرآن آیاتی وجود دارد که اینها شاید مثلا شناخته شده برای جماعتی نباشد، اما ما میشناسیم. الا فی کتاب مبین، و ما من غایبت، یه امور پنهانیست در آسمان و زمین که اینها نیست مگر در کتاب مبین. و اون کتاب مبین، ما خاندان به اون کتاب مبین متصلیم، ما از اونجا میخوریم، ما روزی از اونجا میبریم. بعد فرمود ثم اورثنا الكتاب، حضرت موسی بن جعفر استدلال کردند، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، نحن الذين اصطفانا الله عز وجل، ما اون کسانی هستیم که خدا ما را برگزیده است پس از پیغمبر، و علم کتاب رو در اختیار ما قرار داده است. و اورثنا، و اورثنا هذا الكتاب فيه تبيان كل شيء، خدا به ما تبیان کل شیء رو و روشنگری و تبیین همه چیز رو بر اساس کلام الهی عطا فرموده است. من جمله حدثنا عبدالله ابن یحیی عن یعقوب ابن یحیی عن ابی حفص، میرسد تا اونجا به ابی حمزه سومالی معروف، که دعای ابی حمزه سومالی رو به هر حال در ذهن مبارکتون هست، آقای ثابت ابن دینار از بزرگان یاران حضرت سجاد. قام کنت جالسا فی المسجد الحرام، در مسجد الحرام نشسته بودم، مع ابی جعفر با وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام، از اتاه رجلان، دو مرد وارد شدن، من اهل المسره، فقال الله، سؤال کردن، یبن رسول الله، انا نرید ان نسأل که ام مسألته، ما میخواییم سؤالی سؤال کنیم. فقال لهما، حضرت فرمودن، سلا اما احببتما، از هرچی دوست دارید سؤال کنیم. قالا اخبرنا، به ما بگویید، ان قول الله تبارک و تعالی، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا، تا پایان آیه. اینا چیه؟ این چیز وجود مقدس امام باقر در کنار کعبه، فرمودن نزل فینا اهل البیت، این آیه در ما خاندان نازل شده است. تا که این رو گفتن، من تعجبم زد، من ابو حمزه، گفتم اگر این اورثنا مال شماست، استفینا من عبادنا، بعد من هم ظالمون مال شماست، یعنی در بین شما خاندان ظالم و بعد مختصل و بعد سابق، یکم من ترسیدم، گفتم یا رسول الله، قلتو به ابی انت و امی، ادب رو ببینید، اینا به جز این شیوه سخن نمی گفتن. یاران با معصوم، جانم فدای شما، جان کسانم فدای شما، فمن ظالم لنفسه، کی اونی که ظالم لنفسه است؟ پس قال من استمد حسناته و سیئاته، ممکنه در میان ما خاندان کسی باشد که حسناتش و سیئاتش برابر باشد. من استمد، گوش کنید، من استمد حسناته و سیئاته مننا اهل البیت فهو الظالم لنفسه، ممکنه در بین ما خاندان، فرزندان ما، کسانی باشند که فرزند ما اهل بیت باشند، اما حسنات و سیئاتشون برابر باشد، اینا میشن ظالم لنفسه. فقلتو المقتصد منکم، اگر مقتصد از شما باشه چی میشه؟ قال العابد لله فی الحالین، اونی که از ما خاندان است و عبادت خدا رو در تمام حالات میکند، حتی یعطیه الیقین، تا مرگ بر او میرسد او میشد مقتصد. گفتم فمن السابق منکم بالخیرات، پس سابق بالخیرات چیست؟ فرمود من دعا والله الى سبیل ربه، اونی که مدام به سوی خدا میخواند، امر بالمعروف نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر رو به معنای حقیقی اون میداند، عمل میکند، ولم یکن للمذلین عذرا، هیچگاه بازوی ظالم نمیشود، ولا للخائنین خصیما، یاور خائن نمیگردد، ولم یرض به حکم الفاسقین، و به حکم فاسق هم هرگز رضایت نمیدهد و نمیپسندد. این میشه در میان ما خاندان سابقون بالخیرات، یعنی خودش، یعنی خود معصوم. فمن هم ظالمون لنفسه من عبادنا، حضرت دارن خود عبادنا رو میگن، الذین استفینا من عبادنا، بر فرض هم که اون عبادنا هم باز اون ضمیر من هم برگرده به همون مصطفان، میفهمن که این از ما خاندان سه گروه، اون ردیف اول که ما هستیم، حضرات معصومین هم سابقون. در میان ما ممکنه کسانی باشند که اینها به اصطلاح اون گروه مختصد باشند یا ظالم باشند، با این تفسیری که حضرت بازگو فرمودند. من یه حدیث دیگر بخونم. خیلی اینجا روایات فراوان و متنوع داریم از معصومین که خیلی هم ظاهرن سآل می شده این آیه و مورد سآل و تعارض بوده است. این حدیث هم خدای رحمت کند سید ابن طاووس را که نقل میکند وجد تو کسی من الاخبار، اینو من در این باب زیاد چیزی دیدم در این بحث که اینها رو من در کتاب از به خدمتون البحجل سمرت المحجن نوشتم. سید ابن طاووس میگه من تو کتاب مستقل اینها رو نوشتم. بعد مطرح میکند که ان المراد به هذه الآیه جمیع ذریه النبی، مراد از این آیه جمیع ذریه پیغمبر است. و این ظالم لنفسه هو الجاهل به امام زمانه، ظالم به نفس اون کسی است که امام زمانش رو میشناسه، مقتصد اون کسی است که امامش میشناسه، سابق هم خود امام است. و سابق بالخیرات هو الامام، خود امام است علیه السلام. بعد اشاره میکنند به مدارک و منابعی که از اونجا این مطلب رو مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه که مفصل است. کفایت میکنه همین مقدار. مشرب تفسیری شیعی و مفسران شیعی این رو میگن. اون خط اول تفسیری که عرض کردم، خب گروه مفسرین علی القاعده عامه این رو گفتند که مراد وحی کلی است، اونگاه تقسیم انسان ها در قبال این همان گونه که بازگو شد. و این هم شیوه ایست که ملاحظه فرمایید، من این روایات رو خدمت عزیزان بازگو کردم که بزرگان مفسرین اهل شیعه نیز مطلب رو به همین شیوه بازگو کردن. در پایان فرمود زام که همه فضل کبیر، این فضل کبیر خداوند سبحان است. حالا این فضل کبیر یه گوشه هایش اشاره می شود. جنات عدن یدخلونها، ممکن است مبتدای محذوفی داشته باشیم که این و هو اون یحیی اون فضل خداوند این است، یا این جنات عدن تفسیر اون فضل باشه. فضلی است که جنات عدن، گوشه هایی از اون فضل خدا بهشت های پایدار و ثابتی است، نه جنت عدن، جنات عدن. همیشه عرض کردیم بهشت یه بهشت نیست، هر کسی بهشت دارد، گاه هر کسی بهشت ها دارد. گاه میگید برای یه نفر قرآن میگن جنات عدن، نه برای همه که بگیم تقسیم شده جمع شده، نه، جنات عدن بهشت های پایدار و ثابتی است که یدخلونها، اینها وارد آن میشوند. یحلون فیها من اصابع من ذهب، یحلون از ماده تحلیه میاد، تحلیه از ماده حلی، حلی یعنی زیورالات و زیور آراستن. یحلون اینها رو زیورشان میکنن، اینها رو زیباشان میکنن، وقتی پا به بهشت میگذارن تزیینشان میکنن. یحلون فیها چطور؟ من اصابره، کلمه اصابر جمع اصوره، اصوره جمع سواره، این میشه جمع الجمع. و خود سوار دو معنا داره، یک معنای اون سوار به تعبیر لغویون عرب مثل راقب معرب دستواره، در فارسی دستواره اونی که شما الان به اصطلاح علنگو میگن، در گذشته در فارسی علنگو نمیگفتن. من نمیدونم این کلمه علنگو از کی باب شده است، اما در فارسی قدیم دست واره میگفت. خیلی هم ترکیب فخیم قشنگیه واقعا، دست واره. بعد این رفت تو عربی تغییر پیدا کرد، دست واره شد سوار، سوار دست برنجان و پایبند خلخال، به تعبیر نصاب الصبیان خود این به اصطلاح معنا را دارد. معنای دومی که سوار و اسوره دارد، نه دستبند نیست. الان دیگه تو ذهن‌های خوب کاملا روشنه، گاهی که مثلا می‌بینید شخصیتی کسی از میدان علمی آمده است، مسابقه بزرگ افتخار ملی ورزشی آمده است، یه بزرگی وقتی میاد وارد میشه از فرودگاه اول کاری که می‌کنن چه می‌کنن؟ این حلقه‌های گل رو می‌ندازن به گردنش. این وقتی رفت رو سکو اون مدال رو انداختن تو گردنش. گاه این سینه لیاقت اون داشت که زرین بر او قرار بگیرد، گاه بر او نقره سیمفام قرار گرفت، گاه برنز قرار گرفت، سیم به اصطلاح مسکونه قرار گرفت مثلا فرض بفرمایید. این بستگی به اون کار و زحمت و لیاقت. اصابر اون مداله، اون مدالی که به گردن میندازن، اون دستگلی که میندازن، اون گردناویز افتخار را از فرم میگوید. فرمود یوحل اینا وقتی وارد بهش میشن حلقه ها رو میندازن به گردنشون. ورودی اینها با چنین تعظیمی است. یحلون فیها من اصاب و من ذهب، زرین بر گردن اینها میاندازند. اینها از طلاست، اینها افتخار طلایی به اینها میدهند، اینها مقام اول رو، رتبه اول رو احراز کردند. من ذهب و لؤلؤ، و لؤلؤ میندازند به گردن اینها، شفاف، غلتان، درخشان، زیبا، عالی ترین به اصطلاح تجلیل ها را از اینها به عمر می آورند. و لباس هم فی ها حریر، وقتی می خواهم در گذشته می خواستن به کسی یه روز عیدی بزرگان مثلا کسی رو حالا مدحی می کرد، ثنایی می کرد، کار نیکی انجام می داد، امیری بود، فتحی، قضیه، کاری که می کردن بزرگان این بود که خلعت می دادن. خلعتی که می دادن چه بود؟ جامه بود و لباس. خداوند سبحان اینها وقتی وارد میشن خلعتشون میده، خلعتی که به تن اینها میکنن. و لباسهم فیها حریر، بر تن اینها حریر، پوشیدن حریر بر مردان امت حرام است. طلا بر مردان امت به این شیوه بخواد کسی استفاده کند حرام است. اما اینجا وقتی که وارد میشن دیگه همون کلمه حریر، نه این حریری که ما و شما بگوییم، نه این ابریشم و پرند و پرنیان و بریسه، نه، کلمه حریر اینجا رمز لطافت، رمز شفافیت، رمز زیبایی. فرمود و لباس هم فیها حریر، رقیق‌ترین، شفاف‌ترین، زیباترین، مناسب‌ترین، خوش‌رنگ‌ترین، همه چیز رو خدا داریم خصوصیات لباس این بزرگان جمع کرده است. قامت اینها برازنده چنین عطیه الهی است. لباس هم فیها حریر. خب وقتی اینها در چنین موهبتی قرار میگیرن لباس میکنن، میگن وقال الحمد لله، وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، میگن سپاس حمد از آن اون پروردگاری است که اذهب عنا الحزن. خیلی لطیفه این که تعبیر عجیبی است. اذهاب به معنای چیز آمده را بردن، وقتی چیزی میاد یک جا و میبرندش این میشه اذهاب. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، سپاس خدایا که تمام غمهایی که بر این دل سنگینی میکرد الان از این دل برد، تمام تعلماتی که ما داشتیم تمام این غمها را برداشت از دل. الحمدلله الذی، اینجا خیلی میشه چیز گفت دیگه، آبا بگذاریم دیگه. سپاس اون خدایی را که تمام این قصه ها و غم ها و حزن ها را از دل برد. آخر ان ربنا لغفور شکور، این به خاطر آن است که پروردگار ما غفور است، بنا دارد که نبیند از ما بعض از چیزها که دیده است، محاسبه ما نکند بعض از چیزها که پای ما نوشته است، و شکور است. کلمه شکور بودن رو در نوبت قبل هم اشاره کردم، کثیر و شکر بودن خدا، نه اینکه خدا شکر میکنه مثل ما. چرا؟ چون شکر یعنی اعتراف به نعمت، اعتراف به نعمت میشه شکر. خدا که نیاز نیست اعتراف به نعمت بکنه، نعمت بالا خودشه. شکر خدا دو معنا داره، یک همون که قبلا گفتیم یعنی مکافات به شکر. خداوند دقیقاً با تشکر پاسخ میده، پاسخ خدا متشکرانه از بندگان است. معنای دوم شکر خداوند همان است که شما در دعای رجوی میخواندید، در اون تعقیب بعد از نماز میخواندید، یا من یقبل یسیر و یعفو عن الکثیر. این میشه شکر بودن خداوند، یعنی خدا به کم شما بندگان هم از شما میگذرد، از زیادها میگذرد، کم رو میپذیرد. این میشه مقام شکر بودن خداوند. فرمود اینا میگویند ان ربنا لغفور شکور. در این حال این ادب اینا رو میرساند که اینا نمیگم که ما که اینجا رسیدیم چه کردیم و چنان کردیم، نه، این ان ربناست، هرچه هست الحمدلله از اوست، از اوست، این هم به خاطر مغفرت و شکر اوست، الا ما عددی نبودیم. ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامت من فضله، اون خدا این که احلنا، ما رو وارد کرد، ما رو حلول داد، ما رو جایگزین کرد، اندرون آورد. احلنا دار المقامه، دار یعنی خانه، مقامه یعنی اقامت. گاهی از کردیم خدمتون، مقام به اون جایی میگن که انسان دیگه همیشه سکونت میکنه، سکنا میگزیند، مستقر میشود، اون جای ثابت رو مقام میگوید. فرمود الحمدلله الذی، اینها گفتن الذی احلنا دار المقامه، شکر خدایی را که ما رو ثابت کرد در یه خانه‌ای که دیگه، در یه مکانی که اینجا دیگه جاودان و پایدار هستیم و دیگه تغییر و تبدل و جایگزین اینجا نداریم. البته من فضله، این نبود مگر از فضل پروردگار. اینجا خانه ایست که لا یمسنا فیها نصب و لا یمسنا فیها لقوب. اینجا خانه ایست که دیگه نه نصب به معنای تعب، رنج، مشقت، لقوب به معنای خستگی، کسالت. اینجا جایی است که نه ما خستگی و کسالت داریم، نه رنج و غم داریم، نه تعلم و هیچ کدام از این مسائل را نداریم. اینجا جایی است که من فضل الله ما میخوریم و لذت اون میبریم و انس با او داریم و فضل او را، سایه فضلش را به سر خودمون کاملا لمس میکنیم و حس میکنیم. لا یمسنا فیها نصب و لا یمسنا فیها لقوب، الذین کفروا لهم نار جهنم. خب این تا این قسمت از بحث. خداوند فرمود لطف خودش رو انگاه تقسیم انسان ها رو در قبال کتاب و قرآن و در پایان هم جایگاه اون جماعتی که مقتصدند و صادقن مطرح میشه، حالا اون گروه ظالم رو هم از باری تعالی بعد اشاره میکنه که انشاءالله در نوبت‌های دیگری که توفیق سخن خدمت عزیزان دست دهد ادامه مطالب این سوره مبارکه رو به سمع حضار عالی قدر فضل الهی خواهیم رسوند. خداوند سبحان این جایگاه خوش و این نعمت‌ها و لذت‌های حقیقی پایدار و جاودانی را که مطرح می‌کند بر ما نیز روزی بگرداند، ما رو نیز از بندگانی قرار بدهد که در قبال کلام خودش استماع و اقتداء لازم رو داشته باشیم و موفق به تأثیر به قرآن و صاحب قرآن انشاءالله باشیم. خب جمله دیگر هم در پایان سخن و مطلب رو تمام کنیم خدمت عزیزان. انشاءالله بنده تقاضا میکنم که حتما این کار رو انجام بدید. فردا شبی فرصت داشتید، فردا صبح همین مفاتیح مرحوم عاشق رو باز کنید و در اولین عملی که در روز آغاز سال یعنی فردا مطرح میشه، چون فردا روز اول سال است دیگه، ولی روز اول سال قمری است، باز بفرمایید و بخوانید. خب این دعای شریفی که ذکر شریفی که گفته میشود یا محبل الحول و الاحوال، این ذکر معروف خوب چیز خوبی است و مفهومم زیاد داره واقعا توش، اما دعا اول سال اونی که اونجا نوشته، دعا اول سال همونه است که اللهم هذه سنه جدیده، خدایا این سال نوئه، اما خدا کند من درز میکنم، خدا کند که خدایا با این سال نوئه تو من هم نو بشم، منم نو بشم. خیلی اون دعا دعای پر مغزیه، خیلی من همین لحظه تحویل سال بعد از تحویل سال میخواندم همین دعا رو و دعاگوی عزیزان بودم و تأمل میکردم با بعض از عزیزانی که بودن دالا در عرض و خدمت اونجای دیگری بودم، خدمت دوستان توفیق نداشتم، بخشش رو بازگو میکردم برای اونها و خیلی عمیقه این دعا. حتما بخوانید و تأمل کنید، چیزی وقت شما رو نمیگیرد اما خیلی وقت به شما میدهد و خیلی چیز به شما میدهد. این یکی. خب فردا روز اول سال و اول محرم است، انشاءالله از فردا شب خدمت عزیزان خواهیم بود و به اون مناسبت سخن میگوییم، اما یک کلمه به عنوان این که اسم ما هم امشب به هر حال جزء واردین به محرم ثبت شد. وقتی که رسید آن بزرگ مرد فرزند شبیب خدمت وجود مقدس حضرت سامر الحجج علیه السلام روز اول محرم فرمودن یا ابن شبیب آیا روزه داری امروز یا نه؟ گفت نه یا ابن رسول الله. به تعبیر من فرمودن ای کاش امروز رو روزه می داشتی، امروز روز عظیمی است پسر شبیب، امروز همان روزی است که زکریا از نادا ربه نداء خفیا، این همون روزی است که زکریا یحیی را از خداوند خواست و خداوند یحیی را به او عطا کرد. اگر بنده ای از بندگان خدا این روز را روزه بگیرد و قدر را بداند و بداند چه روزی است که حالا بعد اشاره میکنند حضرت، خداوند اون عطای خاص خودش رو بر او ارزانی میکند. بعد اشاره فرمودند به گوشی از محرم حضرت، ان المحرم شهر، محرم شهری است که کان اهل الجاهلیه یحرمون فیها فیها القتل فیها الظلم و القتل لحرمته. محرم ماهی است که جاهلیت عرب قتل و ظلم رو در این ماه حرام می‌دانستن، از ماهای حرام است دیگه محرم، ممنوع می‌کردن، دست از قتال می‌کشیدن. اما پسر شبی متاسفانه امت همین پیغمبر حرمت این ماه را نگاه نداشتن، اون هم با اون بی حرمتی که فرزند خود این پیغمبر را در این ماه به شهادت رساندن و اهل و ذریه او را به اسارت بردند، حضرت شروع کردن یه گوشه هایی رو بازگو فرمودند. فرمودند بدان محرم ماهیست که در اون فرزند بزرگ زهرای اطهر با 18 نفر از عزیزان اون که ما لهم فل عرض شبیهون، هیچ شبیهی برای اونها وجود نداشت، کشته شدند و به قتل رسیدن. برونگاه خون جبرات را که ابن شبیه به سر شبیه ان شئت ان تلقى الله عز وجل، اگر میخواهی به دیدار خدا نازل شوی و بر تو بأسی نباشد و باکی نباشد، فزر الحسین، به دیدار جد ما حضرت سید الشهدا نائل شو. ان شئت ان تلقى الله عز وجل، اگر میخواهی خدای را دیدار کنی، خیلی حرف بزرگی است، این چنین کن. فرمودن ابن شبیه ان كنت باكيا لشيء، اگر یه زمانی خواست اشک تو جاری شود، ارزش ندارد اشک تو بر چیزی بریزد، الا اون که فبک علا جدی حسین، اشک بریز بر جد مظلوم ما حسین، فانه زبه کما یزبه الکفش، زیرا او را آنچنان ذبح کردند و به شهادت رساندند همان گونه که گوسفندی را سر از تن جدا میکنند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.